هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضی جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند. اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با استاد امان الله حسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی، انجام دادم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند، چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد. در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از اصلهای مهم در مدیریت زمان داشتن برنامه ریزی است، ولی برنامه ریزی هم پایه های متفاوت دارد که یکی از پایه های اساسی برنامه ریزی دیسپلین است. نداشتن نظم و دیسپلین بین جوانان عوامل مختلف دارد که یکی از عوامل آن این است که جوانان در کارهای روزمرگی خود به دیسپلین اهمیت نمیدهند. کیهان هاشمی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
بستگی به سطح آگاهی یک فرد داره. البته بعد از اینکه مثلا روش های فامیلی بسیار تاثیرگذار می باشه، تربیت والدین، روش های شخصی که خود فرد به کار می بنده، بستگی به سطح فهم و آگاهی داره. مثلا یک نفر در تمام زندگیش موفق است، اما چون به نظم و دیسپلین خود زیاد اهمیت نمیده، نیاز به سطح آگاهی داره که یعنی نظم و دیسپلین هم اگر میارن فهمیده بیارن، یعنی بدون از این که بفهمن نمیتونن مثلا کورکورانه تقلیدم بکنن، چون او هم مخرب است.
کیهان همچنان افزود: اگر جوانان در زندگی نظم و دیسپلین نداشته باشند، با مشکلات فراوان روبرو می شوند و در ضمن نمی توانند به اهداف خود نایل آیند.
خب اما قسم که معلوم دار است، هر چیز در زندگی مطابق یک تقسیم اوقات خوب پیش میره. خب شما بر فرض اگر یک تقسیم اوقات که عموما بر روی نظم و دیسپلین عیار می باشه اگر نداشته باشین، شما به کارهای روزمره تان دیر می رسین، شما به پلانای که روی اهدافتان برنامه ریزی کردین شما نمیتونین برسین، بالاخره از اهدافتان میمانین و امی باعث میشه که شما موفقیت چندان را نصیب نشین و موفقیت زیاد را مثلا تجربه نکنین. حالا همه میبینیم که جوانای ما افسرده هستن، پریشان هستن و موفق نیستن، همگی پژمرده هستن و این بخاطر از این است که کار خود مطابق اونمون نظم و دیسپلینش به سر وقتش درست انجام نمیتن و امی شکستای پی در پی خودش ناامیدی و مشکلات و شکستای بسیار بزرگ بابار میاره.
خانواده و تربیت فامیل در قسمت نظم و دیسپلین بین جوانان نقش مهم دارد. حمید عظیمی به این عقیده است. او میگوید وقتی یک کودک از دوران کودکی با نظم باشد، روی اشخاص و افراد اطرافش نیز تأثیر گذار است.
خب اول فامیل نظم و دیسپلین خودش سرمنشه میگیره از یک خانواده، از کانون خانواده. وقتی در یک خانواده چند تا اعضای خانواده زندگی میکنن، در اوج اولاد خود اینا ابو بسر وضعش رسیدگی میکنن، او را درست منظم نظافتش درست میکنن، لباسهایش درست میکنن. وقتی که ای با اونمو لباس و با اونمو نظافت پاک بیرون میشه، اما همقطاراش یا همسنایش ایره که میبینه، وقتی طرفی دیده اونا هم چی میشه؟ تشویق به این میشن که اینا باید همو نظم و دیسپلین خود جور بکنن. در لباس پوشیدن باشه، در زندگی کردن باشه، در گپ زدن باشه، در تحصیل کردن باشه، در تمام، در کل.
رومان احمدی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این باور است که هر جوان باید نزد خود از نظم و دیسپلین یک تعریف مشخص داشته باشد و هر جوان وقتی می خواهد به اهداف خود برسد باید دیسپلین را در نظر بگیرد.
وقتی که می خواهد به اهداف خود برسد از هم اولتر باید نظم در کارهای خود داشته باشد. نظم به چی شکل باشد؟ مثلا یک تقسیم اوقات منظم داشته باشد که فردا که از خواب بیدار میشه چی کارها را اول انجام بده، دوم همتو شماره گذاری کنه تا تمام امو کارها را با مو روز خود انجام بده.
رومانه همچنان می افزاید دیسپلین تنها نظم داشتن در اتاق و لباس نیست، بلکه نظم و دیسپلین مدیریت زمان است که باید هر جوان در زندگی خود در نظر داشته باشد.
و کسایی که نظم و دیسپلین یعنی مراعات نمیکنه در زندگی خود و با مشکلات زیاد روبرو میشه. اولشی که وقتی که بخواه یک کار را انجام بده دست پاچه میشه، نمیفهمه که از کجا شروع کنه چون کل چیزش گدود است و حتی نمیتونه که فکر کنه که کدامش بهتر است، کدامش بدتر است، یا کدام کار ما اولتر انجام بدم، کدامش مهمتر است، کدامش ضرورتر است، چون از اول در زندگی خود نظم پیاده نکرده.
شنونده های عزیز، عوامل این که بعضی جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند چیست؟ اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با استاد امان الله حوسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کند. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها دیسپلین ندارن یا در زندگیشان نظم ندارن؟
عوامل زیادی است. متاسفانه که اکثریت خانواده خود بی دیسپلین هستند و امروز که جهان به اینترنت وصل شده که باید اگر چیزی که در پوانتون است، چیزی که در مکتب است و در خانه نیست. برای که جوان منظم شود باید ما یک پوهنتون اخلاقی داشته باشیم، ولی متاسفانه که هنوز نداریم. هنوز جهانی که خود را بسیار رسیده میگه جوانای منظمش کمتر است. این یک مرضی جهانی است فعلا. ما از نو مکاتبه طور پایه‌گذاری کنیم که معلمین معاش خوب بدیم و تعداد متعلمین در نظر به سنف کم بسازیم که یک معلم بتونه به هر شاگرد در 60 دقیقه یا 50 دقیقه که برسه.
خب اگر یک جوان دیسپلین نداشته باشه عواقبش چی میشه؟
بهترین مثال است که یک جوانی که بی دیسپلین شود و زیر پل سوخته بریم که زیر پل سوخته چه حال است. او بسیار زود به نظر به کاری مثبت، کاری منفی بسیار زودتر میرسه. و امروز متاسفانه اکثریت جوان در مکاتب که برین، اکثریت مکاتب پلیدیش داره. ولی چی است پلیدیش؟ پیشکاری داره، سیگریت داره، قسم نسواری پاکتکی داره. به جایی که فیزیک بخوانه نسوار میکنه، به جایی که کیمیا بخوانه پیشکاری داره، به جایی که بیولوژی بخوانه تبلت ها را خود میبره. غیر از زود ما فعلا ما ناکام هستیم. باید یادآور شیم که جوانی که میخواهد با دیسپلین باشه او در پیشتی خود دیدگاه بسیار بسیار کلان پیشه میبینه که آینده 10 سال، آینده یا 20 سال آینده خود میبینه. زیگ زیگلر یک فیلسوف سو میگوید که من هیچ قهرمانی بی دیسپلین را تا حال ندیدم. پس اگر جوان میخواهد از خود قهرمانی نشان بده، از خود بخواهد مصدر خدمت شود، اول دیسپلین را باید مراد کنه. و دیسپلین چیزی نیست، دیسپلین مکلفیت هست که انسان بالای خود باید بقبولاند. بدون قبولاندن مکلفیت به دیسپلین نمیرسی.
خب اگر یک جوان بخواید که با دیسپلین و با نظم باشه کدام نکات باید مد نظر بگیره؟
بسیار آسان است، فقط در ماست خود تشویق کنه که من انسان هستم. وقتی که لبس انسان و یا که لغات انسان برای خود استعمال کرد، او خود به خود میگه که وقتی که انسان شدیم دیگه ضرورت نیست که ما چرس بکشیم، خاطر که انسان چرس نمیکشه. ضرورت نیست که ما دزدی کنیم. انسان و انسانیت دزدی نمیکنه، به جای که عیاشی کنه خدمت کنه. یک جوان یا باید مصدر خدمت شوه یا مصدر عیاشی، چون در دیسپلین خدمت زیاد مهم است. اهمیت و یا مهم بودن زمان را ببینیم. ما همه انسان ها در زمان با یک دیگر معامله داریم، با کار، با مکتب، با پوانتون، با پدر و مادر. پس یک انسان اگر بخواهی با دسپلین شو، امی تقسیم زمان را در مغز خود تقسیم کنه که ما چه وقت باید خواب شویم، چه وقت از خواب باید بیدار شویم، چه وقت باید مکتب بریم، چه وقت باید کتاب بخونم، چه وقت باید وظیفه خانگی را اجرا کنیم. امی اهمیتی وقتی که با در مغز خود جای داد، این انسان با دسپلین میشه. پس اهمیت دادن به زمان خود به خود.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صنف یازده مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما که به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه.
چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند؟ چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ در این مورد برای شما گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. سن نوجوانی سن آموختن است و می تواند هر عمل در ذهن ثبت شود و تا درازای زندگی باقی بماند. بسیاری از نوجوانان در سن نوجوانی خود را در خانه صاحب اختیار می دانند و یا به اصطلاح عام تفت ناکرده به جوش می آیند. دوست دارند در خانه هر موضوع در کنترل آنها باشد و اگر بعض نظریاتشان از طرف اعضای خانواده پذیرفتن نشود، به خود توهین می دانند و با پرخاشگری رفتار می کنند و به گفته روانشناسان این گونه نوجوانان آینده خوب نداشته و با مشکلات فراوان روبرو می شوند. نوریا واحدی فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید این که جوانان خود را بیشتر صاحب اختیار می دانند دلایل مختلف دارد. از خودش می شنویم.
بسیاری از پسرای نوجوان حتی از سن 7 سالگی حس در وجودشان طبیعتاً حس وجود دارند، نه اینکه بگویم اونا تلقین می کنند. این حس دارند که مرد خانواده یا مرد فامیل باید ما باشیم. زیاد دوست ندارن مادرشان مواظبش باشه، زیاد دوست ندارن به هرچی باشن توجه زی شوه که ایره بخوی ایره بپوش قسمی را برو ای کارا کوی کارا نکو. یعنی میگن خود ما صاحب اختیار خود و خانه هستیم. مثلا ما برادر خوردم همیشه دوست داره ریموت تلویزیون در دستش باشه، مثلا چینل کو دوست داره باید امور همه ببینه، و اگر گاه مخالفت کنی پرخاشگری میکنه و حالت زدبازی و لجبازی نمیگیره.
نظر جوانان باید در خانواده و فامیل شنیده شود و اگر نادیده گرفته شود، آنها با چنین اعمال موجودیت خود را در خانه نشان می دهند. رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل است و به این عقیده است.
بسیاری از نوجوانان و جوانان به خاطر از این که نه اونا به سن بلوغی رسیدن و به این فکر می باشند که ما دیگه کلان شدیم، یعنی صاحب اختیار شدیم و باید در تمام تصامیم خانه و بیرون ما سهم داشته باشیم یا تصمیم خانه را خود ما بگیریم، چون اینا بی‌عقل هستند و هنوز به او سن نرسیدند که درست فکر کنند و به این فکر می باشند که ما هر تصمیمی را که می گیریم این درست است. و بعض از خانواده ها به خاطر که می نظریات از ایرا را نمی پذیره، این باعث قهرشان می شه یا قهر می کنند. امی در این وقت می باشه که اینا روحیشون ضعیف می شه و پس بسیار مایوس میشن.
یکی از دلایل این که نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار میدانند فرهنگ ناپسند است. احمد شکیب امینی به این باور است که به نوجوانان به خصوص پسرها از طفولیت گفته می شود که مرد این خانه است و این باعث می شود تا نوجوانان خود را صاحب اختیار بدانند.
دوستان در خانواده ای بر می خوره به ایام کودکی از این طفل که در خانواده ها بعض والدین ها برای اطفال خود گوشزد می کنند در بین جمع در بین فامیل برشان میگن که مثلا تو بچه خانواده استی یا پسر کلانی خانواده استی داینده توی خانه را رهبری خواد کدی و اینمی گپایی است که وقتی که یک طفل به ایام نوجوانی میرسه باعث میشه که احساس غرور و خودشیفتگی کنه و احساس صلاحیت کنه و همچنان احساس مسئولیت کنه در قبال خانواده و دوستای خود و اینمی مسائل باعث میشه که او احساس و غرور کنه و در کل ذات انسان هم همین قسم است. ذاتاً دوست دارند که احترام شوند، تشویق شوند و نسبت به دیگرها خود برتر ببینند.
حبیب صداد یک تن از گویندگان رسانه های خصوصی است. او میگوید این که نوجوانان در خانه خود را بیشتر صاحب اختیار می دانند عوامل مختلف دارد و یکی از دلایل آن تربیت خانواده است.
این مربوط تربیه پدر و مادر می شه. یعنی پدر و مادر هر چیزی که در طفولیت اونا را همون قسم تربیه بکنه اونا هم این قسم میشن پرخاشگری تمامش. یعنی هر چیز باید در کنترل پدر و مادر باشه. حتی من به این باور هستم که تا 18 سالگی باید که خوب صحیح نمی کنترل شود. و ها بچه ها بخاطر که اینجا خود یک موضوع فرهنگی هم است، موضوع غیرت هم است که این هم یک کار میکنن.
حبیب صادات همچنان افزود نوجوانانی که خود را بیشتر با صلاحیت می دانند باید از طرف خانواده ها به آرامی کنترل شوند، وگرنه ممکن باعث گشت و خون در خانواده ها شود.
رفتار با این قسم جوان ها به زور نمی شه. هرچقدر که بر زور امرشان رفتار کنیم اما قدر اونا اقدمند می شن. پس منطقیش همی است که اونا با گپ فامانده شوند. اگر با گپ فامانده نشن مثلا شما فکر بکنید که اونا یک پرخاشگری کردن و پدر مادر یا کسی بزرگتر در مقابلشان از زور از لط کار بگیره اونا هم موقعش که رسید پس قصد خود از اونامون کسا میگیره. حتی یکان وقت شاید که کشت و خون صورت بگیره اگر مثلا کته هر چیز وار میکنن. بعضی وقتای چیزها رو ما به چشم خود دیدیم، گلاس چای باشه موبایل باشه وار میکنن که فکر کنین که اگر در جانم و خواهرش بخوره شاید سعی افگارش بکنه. بالاخره جار جنجالای بسیار کلان فامیلی و میان می آید می رقم ادامه پیدا کند.
دوستان گرامی، عوامل این که چرا بعضن نوجوانان در خانواده ها خود را زیادتر صاحب اختیار می دانند چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین عمل نجات داد؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، می شو برای ما بگوین که چرا بیشتر نوجوانا در خانه خود صاحب اختیار می دانند و می خواهند که بیشتر چیزا و بیشتر موضوعات خانه در صلاحیت اونا باشه؟ می شو عوامل زیره برای ما بگوین؟
جوانی و نوجوانی و یک اصطلاح دیگه که معمولا در روانشناسی رشد به کار میره به نام بلوغ، یکی از مراحل و دوره های بسیار محتاط، بسیار بحرانی، بسیار خطرناک و به گفته روانشناسا مرحله جهش است. در این دوره معمولا وقتی نوجوانان پا میگذارن به این دوره، به این مرحله معمولا استقلال طلبی، معمولا پرخاشگری، معمولا آزادی خواهی، معمولا خودخواهی، معمولا افراط، معمولا تفرید، اینا همه دیده میشه و یکی از دلایل است که معمولا از نظر هورمونی، از نظر ژنتیک و از نظر عاطفی، جسمی، جنسی در افراد ایجاد میشه و بیشتر عواملش دلایلش امی است که اونا از نظر هورمونی حتی وزنشان، شهمیات، شهم بدنشان، هورمونای بدنشان در تعامل و تغییر میشه و به پرخاشگری و امثال موارد میپردازه. یعنی میخوایم خوبم که ای یکی از خاصیت دوره بلوغ است و یکی از ویژگی های مرحله بلوغ است.
خب استاد، شما چی رای حل پیشنهاد میکنین بر خانواده ها، بر کسایی که در این قسمت سهیم هستن؟ اونا چی کار بکنن تا نوجوانا را از این مشکل نجات بدن؟
رای حل ای است به نظر من که خانواده ها، مادران، پدران، در کل حتی اونایی که امور اداری را، امور تربیتی را، امور پرورش کودکان را یا همین نوجوانان را که از کودکی پا به نوجوانی گذاشته را به دوش دارن، پیشنهاد ما بر اینایی است که اول خو این را به عنوان قانون بپذیره، به عنوان یک مرحله بپذیره، به عنوان یک دوره بپذیره و این را بپذیره. یک دوم این می خواهیم بگویم که این زودگذر است، یعنی هر جوان و نوجوان، ماها هم خود ما هم روزی و روزگار می رقم بودیم، اما روزی که مرحله نوجوانی ما، جوانی ما، بلوغ ما گذشت، ما آرام آرام خونسرد شدیم، از پرخاشگری ها دور شدیم، از انواع از رفتارهایی را که در نوجوانی و جوانی انجام می دادیم امروزه انجام نمیدیم. اما والدین گرامی ما همواره در خانواده ها دیده شده که یک شاک میشن، میترسن، بیم پیدا میکنن که گویا اولادای ما همونطور تربیه نشه، همونطور خویشان نشه، همونطور دائمی نشه، در آینده همونطور بار نبیاین، و به این خاطر هستن که اونا متاسفانه بسیار غیر مسلکی، بسیار غیر هوشیارانه، با بیدرکی و بیدقتی و بدون احتیاط عمل میکنن، خشونت میکنن، سرکوب میکنن، قیدات وضع میکنن، محدودیت وضع میکنن و متاسفانه اولادا را با آسیب میزنن و با مشکلات روبرو میکنن. ما روز و پیشنهاد میست که در این قسمت بیشتر مطالعه کنن اعضای ما خانواده ها در مورد مشکلات این دوره، در مورد تغییرات این دوره، در مورد رغبت های این دوره، در مورد تمایلات این دوره و به این شکل پیش برن. و
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف الدین عظیمی بود که در مورد عوامل و راه‌حل‌های این که نوجوانان بیشتر خود را در خانه صاحب اختیار می دانند صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بدست به همه دوستا و همه افغانای که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از امیجا شروع کنیم که از زندگی امروزه تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین نیست که کتابای اطفال شروع کردیم، باید از خاطر بعد کفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح بعد نواسا می به نام پرندگان به دو زبان، زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم فعلا الان 5 کتاب میشه. کتاب الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خود ما که در مکتب خوانده بودیم امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. 3 کتابش چاپ شده، کتاب چارم شده زیر دستم است فعلا.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
من خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال به اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنف 5، 6 و 7 من در چارکار خواندیم. به سنف 6 بودم که کلت معلم بود در اطراف در دیهات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف 6 مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما باعث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باعث معلم مقاله خواندم. چی جالب بود بر خودم، یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رسانده؟
متوسطه فقط به بعد مکتب زبانی کابل درس خواندم و بعد از یک سنبه 12 خلاص شدیم به فاکولته ادبیات چوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردن؟
در کارم استاد فاکولته میگرفتن دوره چون دو نمره بودم در چیز، اما عین کمتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عروسی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اینجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بریم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتیم در افغانستان. یک بار برگشتیم سنف 3 عروسی کردم، سنف 3 فاکولته بودیم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکولته تمام کنم، شدن هم میخوای گرفته باز دوباره آلمان ده. وقتی که فاکولته خلاص کنم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. تاله برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک سال هم 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه برای افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانهایی که افغانستان است اول اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم بر افغانستان. و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن، اول کم بود، اول دو بچه خودم بود، 3-4 بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوائی دو برد آمدیم. و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. اول یک مکتب به نام مکتب افغانی در ایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چی شد. ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در ایدلبرگ. همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه و ما خیمه میزدیم بر افغانستان، خصوصا این زمان جنگ شد بوده. بعد از او همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم. همراهیم شاگردا و والدین شاگردا بسیار کمک میکردن. دیگر در اتحادیه بودیم چندین بار کشکه میتادی باز کنیم بسیار افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل دو شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیرد علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود دوال کردن، بسیار ناراحت بودیم. اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نامش ما که در اینورسیتی ما در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم، شوهر ما در کورس های اینورسیتی شامل کرد، یک امتحان اینورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های اینورسیتی میخوانیم. هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست. از امون شب به بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا اومدی میگم از افغانستان، راستی نمیخوام میگم در افریقا است که در کجا افغانستان درست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه، زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان اروپا خوانده و در نوین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میگیسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانن در افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودن، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که میبینیم شما کتاب های مصور برای اطفال دارین که درباره از او که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است و یا چی پرنده هاست و یا چی حیوانات است، به خاطر نامایز ناره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میاموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستاره که دعوت میکردم به خانه بر نان باز نانای افغانی پرسن میپختم و هر کدام میپرسید یا بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا، متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و در بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارا را تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارایش را تعیین میکردم. باز کتاب خانه را رفتم دیدم که از کتاب افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتاب خانه در هیچ جای. منو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود که نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورس های آلمانی را نو سپری کرده بودم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا، من میگم که تو کمک کنم، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر. شروع کردم خودم با مو زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آیست آیست امی نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آیست آیست یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم می رفتم کار خیریه افغانستان به اصطلاح رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصطلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتم، اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشرشناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام میکنم به اصطلاح غلطی های امرایی شد. یعنی اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز یک جلد پروختم که یک جلد دیگه مانده از چاپ چهارمش، تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داده و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم، اما چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و مو با او جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شود این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شود که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگن فولکس شولی آیدلبرگ و تقریبا همین کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یک کسیش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بسیده، یه وقتی که نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما بودا نمیشناختم، یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بازد کن. کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبردم، تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم، نسخه ها رو کافی میکردم برای از اونا میدادم، اونا خودشان پخته میکردم، مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخ کنن به اصلاح. باز زمونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی میدادم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بدم، سوال کردم بازم او بوده گفت نه یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از روست، باز هر وقت که جای خالی شد به شما آوال میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی به آلمان، در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز میامدن فارسی یاد میگرفتن در کورس های فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از گیزه آلمان شرقی بود و از طریق از اون تدریس میشد و برای مکتب کلانسالا اگر مشکل بود. باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که بر شاگردای ما مواد درسی رو هر روز خودم نوشته میکردم، خودم تهیه میکردم، میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فیلان هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی، وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده از طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با افغانها کمک میکردم، با بچه هایشان کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم، همه خیریه بوده به اصلاح رضاکارانه. در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسازم در نمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است، که بسیار او موفق بود و او رو یک مطبع چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم، یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در اون قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است، یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازی داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی یک کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی آلمانی به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است فیلن. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است ابو جان ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایس قصه و به زبان فارسی یک ذره ساده تر بر اطفال نوشته کردیم یک کتاب های زده و این کتاب های فعلا این چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم دیگه میتونیم میخواییم پشت بوش چاپ کنیم و دیگه یک کتاب درباره تدابیر وقایعی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه نیست. خود ما در خانه معلم کلان شدیم، پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات، خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فیلم ها نشان میداد برای جوان ها برای طفل ها برای دیات میرفت، ما رو مگان فمرا خود میبود. شاید از مادرم معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیا میره من کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یک از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا این چند صفحه است کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورتدا. من وقتا که هیچ افغان نبود، من همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشون به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها رو نوشته کردم کتاب هم جرگان چیزا در پیش دیم است در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورده جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرش هم نامش نوشته میکنم و این قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کلشان هم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل ها رو چاپ کردم. یک کتاب کلش هم چاپای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم با وجودی که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل و قدر چیز نبود. این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد. تقریبا 500 دانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم آماده کردیم اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریه تان است که هنوز هم دوام داره. با وجودی که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین اما او کارهای تان دوام داره، کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که در آلمان نمد در هایدلبرگ نمد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم. ما دو نفر زنا باز مردا که داخل شد به اصطلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادی زنان افغان در آلمان. منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بن میرفتیم. همین گروپ اتحادی زنان هستیم فعلا فوق. باز امو سال اول گفت مذارت خواستم که چیم بچه ها خورد است، فکر نمیتونم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که امی که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم، امی پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن اعانه دادم، به اصلاح امی مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم بعد اتحادیه
توفت دادم. خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تنکل شو وقف کردین به خدمت به دیگرا و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما بر اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. من آرزوی من به خانمای افغان هستم که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خصوصا زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک میخوای، اما آرزوی من ایست که مردان در پشت زنای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که به تنهایی زنا رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنای افغانستان نیست، هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من ایست که همه زنها بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله، اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی به خاطر که من که اومدم پس دوباره آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود برسن و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل شنیدین که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
چای جون عجب کلانم کردی، شیرم دادی قص با جانم کردی، ای شیرم تو نته قص با جانم تو نکنه، یو ورای شری مردمونم کردی، شاری مار دمونم کردی،
سرم درد میکنه او مادرم، وای کی پرسد حالت درد سرم، وای کی پرسد حالت درد سرم، وای ستاره بودم من از سوا کنده شدم، من بچه به وطن و آواره شدم، بچه های وطن دار
خندم مزنه در جیگر پر حسرتم خنجر مزنه در جیگر پر حسرتم خنجر مزنه او مادرم وای جان مادرم وای او مادرم وای جان مادرم وای او مادرم جان مادرم نیست مادرم وای او مادرم جان مادرم نیست مادرم وای
بریونم مادر کی ندارم دیده ی گریونم یانگم میگه برای خونه دوستای شیرین حکم دوست میدارم تو مادرم شاد سوارم باش وای کوخه شاد سوار دارم کنه زوده بزود وای تابوت مرا بیارن کشن سرخه کبود ای خدا ای خدا ای خدا این چنین ای خدا ای خدا ای خدا این چنین
چایی ما به خبرای اوی من می سوزم او چایی من به خبرای اوی او چما بگید کرتای غم پارا کند اوی شب در تای سر موند روز نولا کند
ای خدا ای خدا ای خدا این شنین
یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم در ما میشه زنگ بزنیم دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم
درست است ما به شما تلفن می نماییم همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم شماره مورد نظر را می‌خوانم 00 42 02 21 12 41 38
هستم صاحب اعلان خدا را در درد راز پنهان خواهد شد آشکارا دل می رود دستم صاحب اعلان خدا را در درد راز پنهان
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-4202-2112-4115 تکرار می نمایم 00-4202-2112-4115